أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث جدیدی که شروع می کنیم بحث اجزاء. چند مطلب قبل از ورود به اصل بحث اجزاء مقدمتاً ذکر میشه. مطلب اول درباره عنوان خود این بحثه. این بحث در کلمات بعضی مثل صاحب فصول با یک عنوان مطرح شده، ولی مرحوم آخوند عنوان این بحث را تغییر داده و نسبت به عنوان مذکور در کلام صاحب فصول اشکال کرده. خب این مطلبی است که ابتداءً لازم بررسی کنیم تا معلوم بشه کدام یکی از این دو عنوان بهتره. به حسب ظاهر عنوان بحث بر اساس آنچه که صاحب فصول مطرح کرده به گونه ایست که جایگاه این بحث در مباحث الفاظ قابل دفاع. اما مسئله بنابر اون ترتیب بر اساس اون عنوانی که مرحوم آخوند مطرح کرده دچار یک اشکال میشه که خب اگر عنوان بحث اینه چرا این بحث رو اساساً در مباحث الفاظ ذکر کردن. میخوام عرض کنم هر کدام از این دو عنوان که اختیار بشه یه نتیجه‌ای داره. عنوانی که مرحوم صاحب فصول برای این بحث اختیار کرده اینه: الامر به شیء هل یقتضی الاجزاء اذا اتا به المأمور علی وجهی اولا. ببخشید علی وجهی اولا. آیا امر به شیء اقتضای اجزا دارد زمانی که مأمور اون شیء را علی وجهه اتیان بکند، یا چنین اقتضایی نداره؟ خب این معناش معلومه. اگر مثلا شارع امر کرده باشه به نماز، آیا دقت کنید ملازمه بین چی و چیه؟ امر به نماز مقتضی اجزاء یا عدم اعاده و قضا، در صورتی که نماز به همون وجهی که به اون امر شده اتیان بشه، دارد یا اقتضای اجزا ندارد. اینجا سخن از اینه که آیا امر چنین اقتضایی داره یا نداره. وقتی میگه آیا امر چنین اقتضایی رو داره، امر یعنی همون هیئت افعل، صیغه افعل، صیغه افعل جزء مباحث الفاظه. وقتی میگه آیا امر چنین اقتضایی دارد یا ندارد، پس در حقیقت داره از یه چیزی که مربوط به لفظه بحث میکنه. هیئت امر مربوط به الفاظه. این بحث میشه از شؤون مباحثه، از مصادیق مباحث الفاظ، از شؤون عرض به حضور شما مربوط به یک لفظ. خب این بیان عنایت بفرمایید، در واقع کأنه، طبق این بیان کأنه نزاع در مسئله اجزا یه نزاعیست در مدلول امر و مفاد هیئت افعل. میخوام ببینیم آیا مفاد هیئت افعل چیه؟ طبق این بیان وقتی میگیم آیا امر چنین اقتضایی دارد یا ندارد، معناش اینه هل الامر یدل علی الاجزاء ام لا. یقتضی میشه به معنای چی؟ یدل. آیا امر به یک شی دلالت میکنه بر اجزاء و عدم قضا، عدم لزوم اعاده و قضا در جایی که مأمور به طبق اونچه که به اون امر شده اتیان بشه، یا دلالت بر این نمی کنه؟ خب حالا این عنوان طبق بیان صاحب فصول همین است که عرض کردیم. مرحوم آخون اومده این بیان رو تغییر داده. دقت کنید، مرحوم آخون عنوان بحث رو این قرار داده: الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتزل اجزاء فی الجمله. اتیان به مأمورون به مقتضی اتیان به مأمورون به علا وجهه مقتضی اجزاء هست فی الجمله. خب اجزاء رو هم به همون معنای کفایت و عدم وجوب اعاده و قضا میدارن. خب اینجا یک طرف قصه اتیان به مأمورون به مرحوم صاحب فضول میگفت حلل امر به شیء یقتضی، این میفرماید حلل اتیان بالمأمورم به بالمأمور به علا وجهه یقتضی الاجزاء املا. پس اینجا دیگه بحث مفاد هیئت امر و صیغه امر نیست، بحث اتیانه، امتثال. میگه اگر مکلف به مأمورون به علا وجهه اتیان بکند، یعنی مأمورون به را با تمام اجزا و شرایطی که معین شده امتثال بکنه، آیا در این صورت نیازی به اعاده و قضا نیست؟ آیا میتونیم بگیم تکلیف را اتیان کرده و لذا تکلیف از او ساقط شده و دیگه نیازی به اعاده و قضا نداره؟ خب اگر این باشه قهرن دیگه بحث مفاد امر و هیئت امر و صیغه امر نیست. میگه اتیان به مأمورون به، اتیان به مأمورون به یعنی امتثال، این مربوط میشه به عمل خارجی دیگه. بحث از دلالت صیغه امر و مدلول هیئت امر نیست، بلکه بحث از امتثال مأمورون به. قهرن با این عنوان دیگه به حسب ظاهر این از شؤون مباحث الفاظ نیست، از دایره مباحث الفاظ خارج میشه. چون نمیگه حلل امر یدل علا کذا، میگه حلل اتیان بالمأمور به یقتزل اجزا املا. پس ملاحظه فرمودید طبق عنوانی که صاحب فصول اختیار کرده این از مباحث الفاظه، طبق بیان مرحوم آخوند این دیگه از مباحث الفاظ نیست. خب این یک فی الواقع مرجحی است برای اولویت عنوان صاحب فصول نسبت به عنوان مرحوم آخوند. ما در محدوده مباحث الفاظیم، لذا باید همه این بحث هایی که اینجا مطرح میکنیم به نوعی از مباحث الفاظ باشه. اما این عنوانی که مرحوم آخوند مطرح کردن این بحث رو از دایره الفاظ خارج میکنه. خب این از این طرف یه مرجحی است برای عنوان صاحب فصول، ولی از طرف دیگه عنوانی که صاحب فصول اختیار کرده یک اشکالی داره که نمیتونیم اون اشکال رو نادیده بگیریم. خوب دقت کنید، طبق بیان صاحب فصول اگر عنوان بحث این باشد که حل بله الامر به شی حل یقتزل اجزا املا، این از مباحث الفاظ، لذا یقتضی در کلام ایشون به معنای یدلست. چون مربوط به عالم الفاظه. اینجا بحث به اصطلاح دلالت مطرحه. الامر به شیء یعنی مفاد امر، هل یقتضی یعنی هل یدل علی الاجزاء ام لا. خب اینجا دلالت وقتی لفظی باشد از این سه حال خارج نیست، یا دلالت مطابق است، یا تضمن، یا التزام. دلالت مطابقی و دلالت تضمنی اینجا معنا نداره و قهرن باید مقصود صاحب فصول از یقتضی یدل به دلالت الالتزامیه باشه. حالا چرا دلالت مطابقی اینجا معنا نداره؟ چون معنای دلالت مطابقی یعنی این که موضوع له هیئت افعل این باشه. اگه صاحب فصول داره میگه حل الامر الامر به شی حل یقتزل اجزا املا، یعنی در واقع طبق این احتمال باید بگیم معناش اینه الامر به شی حل یدل به دلالت المطابقیه علل اجزاء ای عدم الاعادت والقضاء اولا. خب آیا میتونیم ادعا کنیم هیئت افعل وضع شده برای این معنا، یعنی اینکه اگر اون مأمورون به علا وجهه انجام شد اعاده و قضا لازم ندارد؟ میتونیم اینو بگیم که هیئت افعل وضع شده برای اتیان به عملی که لا یستلزم اعادتها فی الوقت ولا قضاءها فی خارج الوقت. قطعا معنای مطابقی و دلالت مدلول مطابقی هیئت امر این نیست. ما قبلا درباره معنای موضوع له و مدلول مطابقی هیئت امر بحث کردیم، گفتیم هیئت امر وضع شده برای چی؟ للدلالت علی البعث الاعتباری، یا به تعبیر خود مرحوم آخون للدلالت علی الطلب. این حرفا دیگه این جزئیات و این مختصات تو موضوع له هیئت افعل نیست. عدم الاعادت والقضا اینا دیگه تو موضوع له هیئت افعل نیست. خب بنابراین این احتمال که مقصود این باشد که امر به شیء یدل به دلاله هل یدل به دلالت المطابقیه علی عدم الاعاده والقضاء اولا، این احتمال چیه؟ مقبول نیست. که ما یقتضی رو به معنای ید الله بگیریم و منظور از ید الله هم ید الله به دلالت مطابقیه باشه، این موضوع محل بحث قطعا نیست. اما احتمال دوم این که بگیم مقصود از یقتضی این باشد، ای یدل به دلالت تضمنیه علا عدم الاعادت بل قضا. خب این معنا هم قطعا نیست. ما قبلا گفتیم معنای هیئت افعال یه معنای بسیطه، ترکیب درش راه نداره. وضعت لدلالت علی البعث الاعتباری او طلب، این که دیگه به عنوان یک جزء موضوع له مسئله عدم اعاده و عدم قضا تو معنای هیئت افعل قرار داده شده باشه، این هم مردود و قابل قبول نیست. پس این احتمال هم میره کنار، یه احتمال بیشتر باقی نمیمونه و اون این که بگیم منظور صاحب فصول از این جمله که الامر به شی هل یقتضی الاجزا به معنا عدم الاعادت و القضا اولا، این باشه که الامر به شی هل یدل به دلالت الالتزامیه علی الاجزا به معنا عدم الاعادت و القضا اولا. تنها احتمالی که باقی میمونه اینه که کهنه داره بحث میکنه آیا صیغه امر به دلالت التزامی بر عدم اعاده و قضا دلالت دارد یا ندارد. این صورت مسئله است. خب اگه این باشه چه اشکالی داره؟ اشکال ببینید اینه، دقت بفرمایید که این به چه طریق میخواد به دلالت التزامی این رو ثابت کنه؟ خب این دلالت التزامی از اقسام دلالت لفظی است. برای این که بخواد دلالت التزامی تحقق پیدا کنه، حد اقل این است که لزوم بین این دو، لزوم بیان، لزوم بیان باشه. حالا بعضی ها پا رو فراتر بردن گفتن باید لزوم بیان بالمعنى اخص باشه. حالا بالاخره لزوم بیان باید داشته باشه. منظور از لزوم بیان به معنای اعم این است که انسان به مجرد تصور ملزوم انتقال به لازم پیدا نکنه، ولی اگر ملزوم را تصور کرد، لازم را هم تصور کرد، اون وقت دیگه این ملازمه توسط عقل درک میشه، دیگه نیاز به دلیل نداره. اگر همین که این دو شیء را درک بکنه و تصور بکنه، خود به خود به ملازمه بین این دو هم یقین پیدا میکنه، دیگه نیازی به برهان و دلیل نداره. در مقابل لزوم بیان بالمعنى الاخص، در لزوم بیان بالمعنى الاخص نفس تصور ملزوم کفایت میکنه، یعنی به صرف تصور ملزوم ذهن خود به خود منتقل میشه به لازم، دیگه لازم نیست لازم را هم تصور کنه تا بعد ملازمش احرم تصور بشه. به صرف تصور ملزوم ذهن منتقل میشه به لازم. خب حالا اینجا وقتی صاحب فصول میگه الامر به شی هل یقتضی عدم الاعادت والقضا اولا، حالا ما اجزا رو برمیداریم جاش این عدم الاعادت والقضا رو میذاریم چون اصلش همینه. خب ما میتونیم بگیم امر به شی دلالت داره به نحو التزامی بر چی؟ بر این که یک مصلحت قطعی در مأمور به بوده که شارع و مولا به اون امر کرده. اگر یه مصلحت ملزمی نبود هیچ وقت مأمور به نحو الزامی واقع نمیشد. خب حالا اگر چیزی مورد امر واقع شد و مکلف مأمور به را بر طبق آنچه که مولا خواسته انجام داد، در این صورت مولا به غرض خودش دسترسی پیدا کرده، دیگه مجالی برای این نیست که بخواد اعاده کنه یا قضا کنه. اعاده یا قضا برای این است که اون مصلحت هنوز تأمین نشده. شما باید با نماز خوندن یه مصلحتی نصیبتون میشد، این رو نکردید، میگن در داخل وقت باید اعاده کنید، اگرم وقت گذشته باشه باید قضا کنید برای جلب اون مصلحتی که شما از دست دادید. خب اینجا طبیعیه، این رو عقل درک میکنه. و لکن یک مسئله وجود داره، یه مانع عمده وجود داره. خب به چه دلیل گفته می شود امر به شی دلالت می کند التزاماً بر عدم لزوم اعاده یا عدم قضا؟ به چه دلیل؟ این همش مبتنی بر این بود، اگر میخواست به دلالت التزامی این را برساند که اعاده و قضا لازم نداره، این باید قبلن ما بپذیریم مأمورون به حتما یه مصلحتی در خودش وجود داشته که به خاطر عدم تأمین اون مصلحت گفتن باید اعاده یا قضا کن، یا اگر تأمین شده به دلالت الالتزامیه معلوم میشه دیگه نیازی به اعاده یا قضا نداره. همه مسئله اینجاست که امر به شیء در صورتی به دلالت التزامی مثلا میتواند مقتضی اجزاء باشد که ما بپذیریم وجود مصلحت را در خود مأمورون به، و هذا اول کلام. ما در بحث از ملاکات احکام و وجود و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه به تفصیل بحث کردیم و فل جمله این رو پذیرفتیم، نه بل جمله این که حالا همه جا این تبعیت باشه، نه اینجور نیست. خب پس نمیتونیم بگیم الامر به شیء یقتضی الاجزاء ام لا، به معنای این است که امر به شیء یدل به دلالت الالتزامیه علی عدم لزوم الاعاده اول قضا. اصلا نمیتونیم این عنوان رو اینجوری قرار بدیم، چون دلالت التزامی یا به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص یا به نحو لزوم بیان بالمعنى الاعم. لزوم بیان بالمعنى الاخص قطعا اینجا محقق نیست، چون معنای لزوم بیان بالمعنى الاخص این است که به صرف تصور ملزوم انتقال به لازم پیدا بشه. خب اینجا قطعا اینجور نیست که به صرف تصور امر ما انتقال پیدا کنیم به لازمش که عدم اعاده و قضا باشه. اتیان امر به شیء اقتضای عدم اعاده و قضا میکنه یا نه؟ پس به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست. به نحو لزوم بیان بالمعنى الاعم هم چنین دلالتی نداره، چون پذیرش دلالت التزامی مبتنی بر این است که ما وجود مصلحت را در متعلق امر بپذیریم، در حالی که این خودش اول کلام. یعنی باید به گونه ای باشه اگه امر رو تصور کردیم وجود مصلحت رو در مأمورون به هم ها بپذیریم. و بعد نیاز به ضمیمه داره، بالاخره به تنهایی این ملازمه کافی نیست، بگیم به عنوان دلالت امر بر این معنا، پای عقلم به یه معنا وسط میاد. یعنی عقل باید بیاد ببینه که بالاخره امر به شیء شده، امر به شیء ملازمه با وجود مصلحت، و بعد وقتی میبیند اون شیء علی وجه اتیان شده است، خب میگه اگر این مصلحت تأمین شده، غرض حاصل شده، پس قضا و اعاده لازم نداره. یعنی باز به نوعی عرض به حضور شما حتی اصل دلالت لفظی طبق بیان مرحوم صاحب فصول هم محل اشکال. در مجموع اگر قرار باشه بالاخره پای دلالت لفظی به نوعی بریده بشه، یا به تعبیر دیگر قرار باشه به نوعی ما پای عقل و وسط بیاریم، خب قطعا تعبیر مرحوم آخوند نسبت به تعبیر صاحب فصول اولاست. یعنی عنوانی که صاحب فصول اینجا اختیار کردن، این عنوان ببخشید عنوانی که مرحوم آخوند اختیار کردن از عنوان صاحب فصول بهتر و اولاست. هرچند لازمه اون این است که به نوعی این بحث از مباحث الفاظ یه خورده دور بشه. این مطلبی است که راجع به عرض به حضور شما عنوان بحث مطرح کردیم. مطلب دوم که در حقیقت مکمل مطلب اوله این است که آیا اساساً این بحث و این مسئله و این نزاع عقلی است یا غیر عقلی، که اینو انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.